ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکاری تکنیکی تایر روشان برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که رهبر شبکه القاعده ایمن الزواهری در کابل کشته شده است. بایدن چند ساعت قبل در قصر سفید گفت به دستور وی عملیات موفقی بر ضد الزواهری انجام داده شد. طالبان بر ضد این حمله که روز یکشنبه در کابل صورت گرفت واکنش شدید نشان دادند، اما در مورد کشته شدن الزواهری چیزی نگفته بودند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. دور جدید گفتگو میان هیئت حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی در کابل بدون نتیجه قابل ملاحظه پایان یافت. هیئت پاکستانی دیروز به کشور برگشت. محمد علی سیف مشاور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا که هیئت پاکستانی را رهبری میکرد به بخش مشال رادیو آزادی گفت که مهمترین موضوع مورد بحث وضعیت مناطق قبایلی بود که طالبان پاکستانی میخواهند الحاق آن با ایالت خیبر پختونخوا لغو شود. برنامه غذایی ملل متحد یا WFP میگوید در سال جاری تا کنون با 15 میلیون نفر در افغانستان کمک کرده است. برخی از این کمک غذایی در بدل کار بوده است. با افراد شامل در برنامه 6 ماهه کار در بدل غذا ماهانه 100 کیلوگرم آرد، 12 کیلو بقولیات و 9 کیلو روغن داده شده است. کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم خود برای مسابقات در برابر آیلند را اعلان کرد. قرار است 5 بازی 20 اوره میان تیم‌های دو کشور در بلفاست برگزار شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت که کمیته گزینش یک ترکیب خوب از بازیکنان را اعلان کرد.
قابل اعتباری است که ترکیب خوبی را اعلان کرده و ان شاءالله بازترین فرصت تیم ملی کرکت افغانستان از کابل به طرف آیرلند سفر خواهد کرد.
مسابقات میان تیم‌های افغانستان و آیلند به تاریخ 9 آگوست آغاز و تا 17 ادامه می‌یابد. این مسابقات در رده‌بندی شورای جهانی کرکت برای بازی‌های 20 اوره نقش مهم خواهد داشت. و یک هلیکوپتر نظامی پاکستان با یک جنرال و چندین افسر بلند رتبه نظامی دیگر این کشور دیروز از صفحه رادار ناپدید شد. این واقعه در جریان عملیات رساندن مواد خوراکی کمکی در جنوب پاکستان رخ داده است. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که ارتباط مرکز هوانوردی با این هلیکوپتر که در رساندن کمک‌های بشری در ایالت بلوچستان سهم داشت، عصر دیروز حوالی ساعت 5 قطع شد. این هلیکوپتر از منطقه لزبیلا به سمت کراچی مرکز ایالت سند در حرکت بود که مفقود شد. این هلیکوپتر به شمول جنرال سرفرازری، قمندان قول اردوی 12 در جنوب این کشور، 6 سرنشین داشت. درباره سرنوشت این هلیکوپتر تا حال معلومات دقیق داده نشده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. دو روز بعد از حمله بر منطقه شیرپور کابل، ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که در اینجا رهبر شبکه القاعده ایمن الزواهری هدف قرار گرفته است. رئیس جمهور جو بایدن چند ساعت قبل در قصر سفید گفت رهبر تروریستان دیگر در جهان نیست.
ایالات متحده با موفقیت حمله هوایی را در کابل پایتخت افغانستان انجام داد که در نتیجه آن امیر القاعده ایمن الزواهری کشته شد. شما می دانید که زواهری یکی از بزرگان اسامه بن لادن بود. او همیشه با بن لادن بسر می برد. در وقت حمله 11 سپتامبر سال 2001 بر امریکا، او رهبر شماره دوم القاعده به حساب می رفت. او عمیقا در این حمله شامل بود. او در این حمله که در نتیجه آن 2977 نفر کشته شد مسئول بود. او از ده ها سال حملات بر ضد آمریکایی ها را طرح‌ریزی می‌کرد.
الزواهری تبع مصر بود و در سالهای اخیر چندین بار آوازه کشته شدن وی نشر شد. بعد از حمله سال 2001 الزواهری یک هدف بزرگ برای آمریکا بود و بر سر او 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. الزواهری بعد از ماه می سال 2011 که بنیانگذار القاعده اسامه بن لادن از سوی آمریکا در پاکستان کشته شد، رهبری این شبکه را به عهده گرفت. در ماه گذشته در گزارش ملل متحد گفته شد که الزواهری بیعت خود را به رهبر طالبان ملاحبت الله تجدید کرد. رسانه‌های آمریکایی از قول مقامات این کشور نوشتند که حمله بر الزواهری روز یکشنبه ساعت 6:18 توسط طیاره بی‌پیلوت انجام شد. طالبان این حمله را محکوم کرده و آن را سرپیچی از اصول بین المللی و تخطی واضح از موافقتنامه دوحه خواندند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که در آغاز چگونگی حمله معلوم نبود، ولی بعد از تحقیقات استخباراتی معلوم شد که این یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بود. در اعلامیه آمده است که این گونه تخطی‌ها تکرار تجربه‌های ناکام 20 سال گذشته میباشد و به نفع آمریکا، افغانستان و منطقه نیست. طالبان میگویند که حمله برای خانه مسکونی انجام شده، اما این را نگفتند که کی در این خانه زندگی میکرد. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، ظاهراً این دومین حمله هوایی آمریکایی‌ها بر کابل میباشد. سال گذشته در جریان تخلیه از افغانستان در ماه آگوست، قوای آمریکا یک حمله هوایی را در نزدیکی میدان هوایی کابل انجام دادند. در آغاز مقامات آمریکایی گفته بودند که افراد مسلح داعش را هدف قرار دادند، اما بعداً معلوم شد که در این حمله 10 عضو یک خانواده کشته شده است. شنوندگان گرامی، در رابطه با حمله بر کابل و کشته شدن ایمن الزواهری رهبر سازمان القاعده، با علی احمد جلالی استاد پوهنتون دفاعی آمریکا در واشنگتن صحبت داشتیم و در آغاز در مورد پیام آمریکا از این حمله پرسیدیم.
پیام رئیس جمهور آمریکا بود که سابق هم گفته بود که تروریست‌ها هر جایی که باشن، هر قدر خود پنهان بکنن، بالاخره اونا رو پیدا میکنیم. او تروریستایی که هدفشان ضرر رساندن به آمریکا یا حمله بر آمریکا یا متحدینش است، مورد هر جای دنیا که باشه پیدا میکنیم. و یک ثبوتش این بود که با وجود که قوای آمریکا در افغانستان نیست، اما اونا تانستن که ردیابی بکنن او ظواهری ده رهبر القاعده را و در قلب کابل او را هدف بگیرن و از بین ببرنشون.
بین آمریکا و طالبان یک توافق در دوحه امضا شده بود و در اونجا طالبان همیشه تعهد کرده بودند که نمیگذارن که سازمان‌های تروریستی و یا هیچ سازمانی از افغانستان به خاک کشورهای دیگر آسیب برسانه. امی کاری که شده مغایر با این موافقتنامه دوحه نیست؟
واضح است. البته موافقتنامه دوحه اصلا تطبیق نشده، برای اینکه وعده ای که امریکا داده بود که تا اول می قوای خود از افغانستان میکشه، به وعده خود بوند. البته بعد تاخیر کمی قوای خود از افغانستان کشید، اما تعهدی که طالبان کرده بودن هیچ تعهد به جای نکردن، نه در مذاکرات بسیار جدی اقدام بکردن در بعد حکومت افغانستان و نه تعهدی کرده بودن که به القاعده یا تروریستای دیگه اجازه نمیدن در افغانستان جای پای پیدا بکنن. بنابراین معلوم شد که تروریستا جای دادن در افغانستان.
امریکا و جهان یک تعامل با طالبان داشتن، هرچند هیچ کشوری به رسمیت نارتابال نشناخته. امی کاری که شده، آیا سر امی رابطه که فعلا به می سطح که از سرزمین تاثیرگذار نیست؟
امریکا کدام تعهد با تعامل جدی با طالبان نداره. تعاملش تستی مسئله عمده است که او خودش هم مربوط به دلچسپی ها و منافع امریکاست. اولی که تروریست‌ها جای نشد در افغانستان که معلوم شد که او نقش براب شد. دومی که حکومتی که می‌سازند کل افغانا را شریک بسازند به حکومت. و دیگری که حقوق بشر را رعایت بکنند، از نظر اقتصادی، از نظر کمک‌های بشری به مردم افغانستان کمک شود. در این مورد تعامل میکنند با طالبان، و این به خاطر مردم افغانستان از نه به خاطر طالبان. اما ای که این مسائل فعلی موجودیت ظواهری زیر زناخ سران طالبا و از طرف دیگه موجودیت دوجه، این تا کنام اندازه تاثیر میکنه سر روابط. البته این مربوط به ایست که ابون شرایط این فعالیت که به ضد تروریست ها صورت گرفت القاعده، این در کدام شرایط وجود آمده؟
برای آینده خود سازمان القاعده کشته شدن الظواهری چی تاثیر داره؟
ظواهری یک رهبر برجسته القاعده است. بعد از بن لادن القاعده زیر رهبری خود ظواهری کار میکرد و ظواهری و بن لادن دختر مشترکن القاعده را ساختن. بنابراین موقعیتش در سازمان القاعده بسیار استثنایی است. شاید بعد از این القاعده کوشش بکنه که رهبر دیگه پیدا بکنه، وقت میخواد. اما وقتی که رهبرم پیدا کنه، به او برجستگی نخواهد بود که ظواهری یا بن لادن داشت.
صحبتی بود با علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاعی آمریکا در واشنگتن.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دور اخیر مذاکرات هیئت پاکستانی و طالبان پاکستانی در کابل بدون کدام پیشرفت قابل ملاحظه پایان یافت و هیئت پاکستانی شب گذشته به پاکستان برگشت. این گفتگو به میانجیگری طالبان افغان دایر شد. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
محمد علی سیف مشاور وزیر اعلی ایالات خیبر پختونخوا دیروز به بخش مشال رادیو آزادی بدون جزئیات بیشتر گفت که مذاکرات در یک فضای خوب برگزار شد و طرفین نظریات و پیشنهادات خود را شریک ساختند. وی افزود که این گفتگو قرار بود دو روز را در بر گیرد، ولی مدت سه روز ادامه یافت و درخواست طالبان پاکستانی برای لغو الحاق مناطق قبایل به ایالات خیبر پختونخوا از مهمترین مسائل مورد بحث بود.
مهمترین موضوعی که درباره آن بسیار گفتگو شد، مطالبه آنها درباره وضعیت فاتا یا منطقه قبایلی تحت مدیریت فدرالی بود که آنها میگویند انضمام این منطقه پس گرفته شود و نظریات ما که در این مورد است، ما آن را با آنها مورد بحث قرار دادیم.
آقای سیف افزود که موضوع برگشت طالبان پاکستانی به کشور و مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن نیز مورد بحث قرار گرفت. شماره از سران قبایل نیز در این دوره گفتگو اشتراک داشتند. قبل از این هم چندین دوره گفتگو میان طرفین دایر شده است. در ماه جون گذشته آتش بس یک ماه میان طالبان پاکستانی و حکومت این کشور تا مدت نامعلوم تمدید شد. اما این دومین هیئت پاکستانی است که در یک هفته برای مذاکرات با تحریک طالبان پاکستانی به کابل سفر می کند. یک هیئت دیگر پاکستانی که متشکل از علمای دینی بود، روز شنبه از کابل به پاکستان برگشت. اگرچه این مذاکرات به میانجیگری طالبان افغان انجام می شود، اما آنها معلومات بسیار اندک در مورد با رسانه ها شریک ساختند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان نظارت حقوق بشر به دنبال شلاق زدن 3 نفر در ننگرهار در محضر عام از ادامه محاکمات صحرایی طالبان ابراز نگرانی می کند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
سازمان نظارت حقوق بشر با نگرانی میگوید که محاکمات صحرایی طالبان هنوز هم ادامه دارد و مجازات خودسرانه در حق متهمان صادر می شود. این نگرانی بعد از آن ابراز شد که 3 نفر به اتهام داشتن روابط نامشروع در ننگرهار در محضر عام شلاق زده شدند. فرشته عباسی، بازرس بخش افغانستان این سازمان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این روش نه تنها این که در ذات خود نقض فاحش حقوق بشر است، بلکه زمینه را برای نقض‌های دیگر حقوق بشر مهیا می‌سازد.
اتفاقی که اخیراً در ننگرهار افتیده، یکی از موارد بازداشت‌های غیرقانونی نیروهای طالبان در ولایت افغانستان است. نگرانی کلی در چنین موارد معمولاً ای است که شخصی که متهم قرار میگیره و بعد از او محکوم به مجازات میشه، هیچ نوع پروسه قانونی رو تعیین نمیکنم.
خانم عباسی به فرمان هفته گذشته رهبری طالبان ملا هبت الله آخوندزاده نیز اشاره کرد که در آن عدم تطبیق قوانین ساخت بشر دستور داده شد و گفت که همه فیصله ها باید در چوکات شریعت صورت گیرد. یک اعلامیه مقام ولایت طالبان در ننگرهار گفت که محکمه شهری روز یکشنبه 2 مرد و 1 زن را که بدون محرم با آنها در یک خانه زندگی می کرد و بعد از تحقیق و اعتراف به جرم زنا هر یک به 39 شلاق محکوم کرد و فیصله در حق آنها در محضر عام نافذ شد. محکمه شهری نیز در اعلامیه خود یادآور شد که متهمان در آغاز انکار ولی سپس اعتراف کردند. هنوز روشن نیست که متهمان تحت چه شرایط اعتراف کردند، ولی قبلا گزارش های از موارد متعدد گرفتن اعتراف جبری از متهمان توسط طالبان نشر شده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اولین کشتی حامل غلجات اوکراین که همزمان با جریان جنگ از بندر اودسه اوکراین به سوی استانبول حرکت کرده، قرار است امروز به مقصد برسد. این موضوع را هم سلطان محمد سرور دنبال کرده است.
انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد از حرکت یک کشتی حامل غلات از بندر اودیسه اوکراین به سوی ترکیه استقبال کرد. بنادر اوکراین از آغاز حمله روسیه در ماه فوریه گذشته به این کشور مسدود شده بود. آقای